سلام، امروز میخوایم بریم سراغ منابعی که شما برامون فرستادید تا با هم یه نگاه عمیق بندازیم به دنیای تتر یا همون USDT. همه ما تتر رو به عنوان یه جور پناهگاه امن میشناسیم تو این بازار پرنوسان کریپتو.
دقیقاً.
اما این منابع به خصوص مقاله ای از پلتفرم PM Exchange نشون میده که این ثبات شاید خیلی شکننده تر از چیزیه که فکر میکنیم.
بله، کاملا درسته.
مأموریت ما امروز اینه که ببینیم پشت پرده این قول 137 میلیارد دلاری واقعا چه خبره.
تعبیر قول واقعا بجاست. ببینید، ارزش بازار تتر الان از تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورها بیشتره.
واقعا؟
بله، و دقیقا همینجاست که داستان جالب میشه. منابعی که بررسی میکنیم نشون میدن تتر مثل یه کوه یخه.
کوه یخ؟
آره، ما فقط قله‌ش رو میبینیم، یعنی همون قیمت 1 دلاریش، اما زیر سطح آب یه سری نیروهای عظیم دارن بهش شکل میدن.
خب پس بیاین از همین قله کوه یخ شروع کنیم. منابع میگن تتر یه استیبل کوین هست که قیمتش همیشه حدود 1 دلاره.
بله، این تعریفه.
اما یکی از اولین چیزایی که تو این منبع چشم من رو گرفت یکم این تصویر رو به هم میریزه.
کدوم مورد؟
اینکه تو سال 2015 قیمت تتر به 1.21 دلار رسیده. یه لحظه صبر کن ببینم، 1.21 دلار برای سکه‌ای که باید همیشه 1 دلار باشه؟
نکته فوق‌العاده‌ای رو اشاره کردی.
اینکه یعنی یه نوسان 21% اینکه دیگه با ثابت نیست. منبع توضیح داده اون موقع چی شده بود.
دقیقاً این نکته به قلب ماجرا میزنه. اون اتفاق تو روزهای خیلی اولیه تتر و تو صرافی بیتفینکس افتاد.
آها.
یعنی زمانی که بازار هنوز به اندازه امروز نقدینگی نداشت و خیلی راحت تحت تأثیر اخبار قرار می گرفت.
خب.
اون نوسان شدید به همه نشون داد که این پایداری تتر یه قانون فیزیک نیست. یه تعادل اقتصادی خیلی ظریفه که میتونه به هم بخوره.
پس تضمین شده نیست.
دقیقاً. هرچند امروز با حجم معاملات روزانه نزدیک به 100 میلیارد دلار تکرار همچین چیزی تقریباً غیر ممکنه. ولی اون اتفاق تاریخی یه یاداوریه.
شما به حجم معاملات اشاره کردید. بیاین یک کم این عددهای بزرگ رو ملموس‌تر کنیم. وقتی منبع میگه مارکت کپ تتر 137 میلیارد دلاره و حجم معاملات روزانش نزدیک 98 میلیارد دلار، این در مقابله با بازارهای دیگه یعنی چی؟
سوال خوبیه. برای اینکه مقیاسش رو درک کنید، در نظر بگیرید که این حجم معاملات روزانه از کل حجم معاملات خیلی از بورس‌های اوراق بهادار ملی تو دنیا بیشتره.
جدی میگید؟ از کل بورس یک کشور؟
بله. این یعنی تتر فقط یه دارایی برای نگهداری نیست. در واقع مثل خونیه که تو رگهای بازار کریپتو جریان داره.
عجب.
معامله‌گرا ازش برای ورود و خروج سریع از معامله، انتقال پول بین صرافی‌ها و خب فرار از نوسان‌های شدید بازار استفاده می‌کنن. تتر به زبان مشترک بازار تبدیل شده.
پس از یه طرف برای ایجاد ثبات طراحی شده، ولی از طرف دیگه همین ثباتش تحت تأثیر عواملیه که بازارهای سنتی رو تکون میده.
دقیقاً. منابع شما به 3 تا عامل کلیدی اشاره کردن. اولین عامل که منبع گفته برای من یکم گیج کننده است. عرضه ثابت.
خب ما میدونیم که شرکت تتر میتونه تتر جدید صادر کنه یا بسوزونه. پس این عرضه ثابت دقیقاً یعنی چی؟ با عرضه ثابت بیت کوین که کلاً 21 میلیون واحده فرق داره؟
سوال خیلی دقیق و مهمیه. این تمایز حیاتیه. وقتی منبع میگه عرضه ثابت، منظورش نیست که تعداد تترها برای همیشه ثابته.
پس منظورش چیه؟
منظورش اینه که ارزش مثل پولهای رایج یعنی فیات دست دولت‌ها نیست که با سیاست‌های تورمی کنترلش کنن.
آها، فهمیدم.
عرضه بیت کوین با کد و الگوریتم ثابت شده، هیچ کس نمیتونه تغییرش بده، اما عرضه تتر کنترل شده است.
کنترل شده یعنی چی؟
یعنی شرکت تتر لیمیتد به ازای هر دلاری که به عنوان پشتوانه میگیره، یه تتر جدید صادر میکنه یا به اصطلاح مینت میکنه.
و برعکسش؟
و برعکس، به ازای هر دلاری که برداشت میشه، یه تتر رو از چرخه خارج یا برن میکنه. پس ارزش ثابت نیست، ولی به ذخایر دلاریش گره خورده و این جلوی تورم بیروه رو میگیره.
این یعنی یه نهاد متمرکز درست در قلب یکی از پر استفاده ترین ابزارهای دنیای به اصطلاح غیر متمرکز قرار داره؟
دقیقاً. و همین موضوع ما رو میرسونه به عامل دوم که تو منابع شما بود، قوانین دولتی. به نظرم این عامل تناقض اصلی دنیای کریپتو رو نشون میده.
کاملا همینطوره. دنیای کریپتو که تو خلا کار نمیکنه. منبع به وضوح میگه که سیاست‌های مالیاتی دولت‌ها، محدودیت‌های ماینینگ و به خصوص تلاش کشورها برای ایجاد ارزهای دیجیتال ملی.
منظورتون همون CBDC هاست؟
دقیقاً، CBDC ها. همه اینا میتونن به شدت روی تقاضا برای استیبل کوین هایی مثل تتر تأثیر بذارن.
چطوری؟
شما فرض کنید فردا دولت آمریکا یه دلار دیجیتال رسمی می‌ارزه کنه.
خب
اون موقع جایگاه تتر به عنوان پل اصلی بین دنیای سنتی و دیجیتال با یه رقیب خیلی خیلی قدرتمند روبرو میشه.
پس سرنوشتش فقط دست کاربراش نیست.
اصلاً سرنوشت تتر تو دست قانونگذارهای واشنگتن، بروکسل و پکن هم هست.
و عامل سوم که شاید از همه ملموس‌تر باشه، تأثیر اخبار و آدمای بانفوذه. منبع شما میگه وقتی یه کارآفرین میلیاردر تو توییتر از یه ارزی حمایت میکنه، قیمتش میره بالا.
بله، این پدیده رو زیاد دیدیم. ولی آیا این برای یه استیبل کوین هم صدق میکنه؟ یعنی یه توییت میتونه قیمت تتر رو از یک دلار تکون بده؟
به طور مستقیم و پایدار نه، اما به طور غیر مستقیم حتما بله.
چطور ممکنه؟
ببینید، اون توییت شاید قیمت تتر رو به 1.05 دلار نرسونه، اما میتونه باعث ایجاد ترس، عدم اطمینان و شک بشه. همون چیزی که بهش میگن فاد.
آها، در مورد پشتوانه یه دلاریش.
دقیقاً. تصور کنید یه چهره خیلی معتبر بیاد یه ادعایی در مورد ذخایر تتر مطرح کنه. این میتونه باعث بشه کاربرا هجوم ببرن برای فروش تتر و تبدیلش به دلار واقعی.
و اگر این هجوم خیلی بزرگ باشه؟
اگه به اندازه کافی بزرگ باشه، تعادل عرضه و تقاضا رو به هم میزنه و قیمت رو به طور موقت میکشونه زیر 1 دلار. پس تأثیر این افراد روی تتر از جنس ایجاد هیجان برای خرید نیست، بیشتر از جنس ایجاد ترس برای فروشه.
جالبه. این یعنی حتی برای تحلیل یه دارایی به اصطلاح باثبات هم باید به عوامل بنیادی و روانشناسی بازار نگاه کرد.
100%. منبع شما به 2 تا رویکرد تحلیلی اشاره کرده: تکنیکال و فاندامنتال. تحلیل تکنیکال که همون بررسی نموداره، برای ارزی که قرار نمودارش یه خط صاف باشه اصلا چه کاربردی داره؟ این یه دیدگاه رایجه ولی اشتباهه. تحلیل تکنیکال برای تتر هم کاربرد داره، البته نه برای پیشبینی قیمت خود تتر.
پس برای چی؟
معامله‌گرا از تحلیل تکنیکال روی جفت ارزای دیگه با تتر استفاده می‌کنن، مثلا BTC/USDT، تا نقاط ورود و خروج رو پیدا کنن.
آها، درسته.
اما مهمتر از اون، برای تتر تحلیل فاندامنتاله، که اینجا تحلیل فاندامنتال یعنی بررسی سلامت مالی و شفافیت شرکت تتر لیمیتد.
یعنی چی دقیقاً؟ چه سوالایی باید پرسید؟
یعنی اینکه آیا گزارش ذخایرشون معتبره؟ آیا یه شرکت حسابرسی درست و حسابی تاییدشون کرده؟ اینها سوالات فاندامنتالی هستن که بقای تتر به جوابشون بستگی داره.
خب این از تئوری و نیروهای پشت پرده. حالا بیایم سر اصل مطلب. اگه یکی از شنونده های ما بخواد از این ابزار استفاده کنه و تتر بخره یا بفروشه، منبع اصلی شما از PM Exchange چه راهی جلو پاش میذاره؟ بله، این بخش راهنمایی کاملا کاربردیه. منبع 3 تا راه معرفی میکنه: ربات تلگرام، وبسایت و اپلیکیشن. اما یه نکته مهم تو همشون مشترکه که باید بهش توجه ویژه داشت، و اون چیه؟
فرایند احراز هویت یا KYC، البته با یه تفاوت جالب.
این تفاوت چیه؟ چون معمولاً این فرایندهای احراز هویت برای کاربرای یکم دست و پا گیره.
نکته جالب اینجاست، احراز هویت یه قانون یکسان برای همه کارا نیست. دلیل اصلی این قوانین مبارزه با پولشویی یا AML هست.
خب؟
رگولاتورها میخوان بدونن پول رایج، مثلا تومان، از کجا وارد سیستم کریپتو میشه؟ برای همین منبع توضیح میده که برای خرید تتر با تومان شما نیاز به احراز هویت دارید.
همیشه؟
البته یه سطح نقره‌ای هم تعریف شده که با اطلاعات اولیه و بدون فرستادن مدارک بهتون اجازه خرید با سقف محدود رو میده. این کار رو برای شروع خیلی ساده تر میکنه.
پس برای ورود پول فیات به سیستم نظارت هست، اما نکته غافلگیر کننده در مورد فروش یا تبدیلشه.
دقیقاً. طبق این منبع، برای فروش تتر و تبدیلش به تومان یا تبدیل تتر به یه ارز دیجیتال دیگه نیازی به احراز هویت ندارید.
عجب، این یه تمایز خیلی کلیدیه.
بله، این نشون میده حساسیت سیستم بیشتر روی نقطه ورود پول سنتی به دنیای کریپتوه تا جابجایی دارایی‌ها داخل خود اکوسیستم یا خروجش. این برای کاربرایی که میخوان سریع داراییشون رو نقد کنن یه مزیته.
و در مورد نکات ایمنی چطور؟ دنیای کریپتو پر از داستان‌های تلخ از دست رفتن سرمایه به خاطر یه اشتباه کوچیکه. منبع شما چه توصیه‌های کلیدی تو این زمینه داره؟
این بخش شاید مهمترین قسمت عملی ماجرا باشه. منبع روی دو تا نکته خیلی تاکید میکنه. اول، استفاده از کیف پول‌های معتبر مثل تراست والت، متامسک و سیف پل.
و نکته دوم؟
اما نکته دوم حیاتیه. یعنی نادیده گرفتنش میتونه به قیمت از دست رفتن کل داراییتون تموم بشه.
که اون نکته چیه؟
موضوع شبکه‌های انتقال. ببینید، تتر روی بلاکچین های مختلفی وجود داره، مثل اتریوم با استاندارد ERC-20 و ترون با استاندارد TRC-20.
درسته.
این شبکه ها مثل دوتا زبان مختلفن، با هم صحبت نمی کنن. شما باید حتما مطمئن بشید که آدرس کیف پول مقصدی که تتر رو بهش میفرستید دقیقا روی همون شبکه‌ای باشه که برای انتقال انتخاب کردید.
خب فرقشون چیه؟
معمولا TRC-20 کارمزد کمتر و سرعت بیشتری داره و برای انتقالات روزمره محبوب تره. ERC-20 روی شبکه اتریوم امنیت بالاتری داره ولی گرونتره.
و اگه اشتباه کنیم چی میشه؟
اگه شما تتر رو روی شبکه ترون یا TRC-20 بفرستید به آدرسی که مال شبکه اتریوم یا ERC-20 هست، اون پول برای همیشه تو فضای دیجیتال گم میشه.
برای همیشه؟
بله. مثل اینه که یه نامه رو به یه آدرس پستی بفرستید که دیگه اصلا وجود خارجی نداره. یکی از پرسترس‌ترین لحظاتیه که هر کاربر کریپتو میتونه تجربه کنه.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ما از تصویر یه استیبل کوین ساده شروع کردیم و رسیدیم به یه اکوسیستم پیچیده که توش ثبات یه مفهوم کاملا نسبیه.
دقیقاً.
تتر هم تحت تأثیر قوانین دولتی و روانشناسی بازاره و هم استفاده عملی ازش نیاز به دقت فنی خیلی بالایی داره.
خلاصه کلام همینه. تتر ستون فقرات نقدینگی تو بازار کریپتوه، اما همین ستون فقرات در معرض فشارهای زیادی از دنیای متمرکز سنتی قرار داره.
درسته.
ثباتش به اعتماد کاربرها و شفافیت ناشرش بستگی داره و استفاده ی امن ازش نیاز به دانش و دقت داره. یه ابزار قدرتمنده، ولی مثل هر ابزار قدرتمندی باید با آگاهی از ریسکاش ازش استفاده کرد. و حالا یه سوال برای اینکه خودتون بهش فکر کنید. منابعی که بررسی کردیم به وضوح نشون دادن که چطور قوانین دولتی و میلیاردرهای تاثیرگذار میتونن روی یه دارای دیجیتال که ادعای استقلال داره اثر بذارن. با توجه به این موضوع این سوال مطرح میشه. تو دنیای مالی که با وعده غیر متمرکز سازی به وجود اومده، آیا ما صرفاً داریم یه سری از مراکز قدرت قدیمی مثل بانک‌های مرکزی رو با مراکز قدرت جدید مثل شرکت‌های صادرکننده استیبل کوین و اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی جایگزین می‌کنیم و قدرت واقعی تو این سیستم جدید واقعاً دست کیه؟